سندی که قطعا حاویه. من نمیخوام بگم آقا مدرنا مثلا بده یا نمیدونم فایزر خوبه، بلد نیستم، ولی میگم ما اگر از کوبا بیاریم فرهنگ مقاومت رو آوردیم، اون همیشه مقابل ظالما بودن، ولی فایزر با خودش اون فرهنگ میاره، ولی اینکه واکسن خوبی هم باشه. و الان هم ببینید به هر حال هر واکسنی رو که سازمان بهداشت جهانی تایید بکنه، چه ایرانی باشه چه روسی باشه چه چینی باشه هر چی باشه، مقابل استفاده است. در جریان عمله که مشخص میشه چیه. اما اینم بدونیم که وقتی که ما واکسن ایرانی ببریم و موفق باشیم، مثل همون اونومی که موفق بودیم به لطف خدا، قطعا فرهنگ اسلامی رو میتونیم ببریم. لذا باید حمایت کنیم از و الان مهمترین کاری که توی سواد بهداشتی شما چند ما 25 نوع سواد داریم. آقای حسینی شما بهتر از من میدونید.
اختیار دارید از شما یاد بگیرید.
بهداشتی رو الان به ذهنم اومد. خب این سواد بهداشتی شما رو بگم الان بحث یک رشته جدیدی به اسم به اصطلاح کامیونیکیشن هلس اومده، ارتباطات بهداشتی. خب خوشبختانه ما الان در طول کرونا در بیمارستان هایی که متعهد هستن، من نمیخوام اسم برم، خیلی کارهای خوبی شده. ادبیات ما و علمی که ما از این تحقیقات چه در حوزه ارتباطات و چه در حوزه بهداشت کسب کردیم بی‌نظیره و انشالله اینا منتشر خواهد شد.
انشالله.
و شما میبینید که مثلا در مقابله با این قصه مثلا خویشاوندان بیمار باید چه کار کنن، پرستارا چه کار کنن، اون آمبولانسی که اینا رو میاره میبره، تمام اینها بررسی شده و شاخصاش در اومده و نظریه سازی شده از طریق توریای داده بنیاد. ساعتها دانشجوهای ما رفتن بیمارستان ها، حتی بعضی هاشون بندگان خدا گرفتار شدن ولی مقاومت کردن و موفق شدن، و انشالله اینا در قالب پایان‌نامه و رساله‌های دکترا در دانشگاه ما انشالله ترجمه میشه. ما میخوام بگیم که اگر این سواد رو کسب کنیم و پژوهش بکنیم و انشاءالله که مدیران ما هم متعهد باشن به این مجموعش ها، قطعا کشور ما انشاءالله از این مرحله عبور خواهد کرد و رسانه ما در این جنگ رسانه هم انشاءالله پیروز خواهد شد.
بسیار خب آقای دکتر مسعودی خانم، دکتر نیکو برشید، دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید، یک فاصله ای رو ما داشته باشیم، خبرهای آقای داراویان رو بشنویم، شما هم یک نفسی تازه بکنید، بعد از اون برمیگردیم ادامه بحث رو خدمتون باشیم. ممنونم خانم دکتر، با ما همراه باشید. خب شما داراویان برگشت به استودیو، یه فاصله زیادی شد
بحث انقدر داغ و جذاب بود. آقای حسینی سپاسگزارم از شما،
خدمتتون استفاده میکنید،
سپاسگزارم از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودن.
الان خبرو میگی؟
بله بله بله. من فقط یه نکته بگم که شنوندگان عزیزی که تازه به جمع ما اضافه شدن میتونن برنامه انعکاس رو به صورت زنده و فایل های آرشیوی این برنامه رو از نرم افزار کاربردی یا سایت ایران صدا دریافت کنن. در همون سایت یا نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونن پیام هاشون رو برای ما بگذارن. اما بریم سراغ اخبار حوزه رسانه. متاسفانه در روزهای گذشته ما یکی از سرمایه‌های ارزشمند حوزه رسانه‌مون رو از دست دادیم، سرکار خانم شیده لالمی که یکی از نویسندگان و حالا روزنامه‌نگاران به نام کشور ما بودن. من واقعا خودم در حوزه رسانه تا حالا ندیده بودم که
حوزه اجتماعی واقعا کارهای ماندگاری
داشتن. اون پروژه گورخواب‌ها که اصلا یکی از کارهای بی‌نظیر ایشون بود و به اعتقاد خیلی از دوستانی که حالا اساتید حوزه روزنامه‌نگاری که در روزهای گذشته صحبت کردن، خانم لالمی صدای مردم خاموش بود در جامعه ما. و من خودم به شخصه تا حالا ندیده بودم که با توجه به فوت یک روزنامه‌نگار این حجم از پیام‌های تسلیت رو ما از مسئولین مختلف کشور، از شخصیت‌های شناخته شده جامعه داشته باشیم. به خانواده
بعضی از خبرنگارا دل خوشی ندارن،
قطعاً همین، خصوصا از خبرنگاران حوزه اجتماعی. واقعا به قدری ایشون تاثیرگذار بود، خصوصا در گزارش‌هایی که از شیوه خاص پژوهشی خودشون استفاده می‌کردن. و واقعا اگر داریم در مورد رسانه صحبت می‌کنیم، باید بگیم که یکی از گنجینه‌های ارزشمندمون رو ما متأسفانه طی روزهای گذشته انجام دادیم. روز سه‌شنبه روز گذشته یک مراسمی در مؤسسه همشهری برای ایشون برگزار شد. به هر حال به خانواده ایشون، همکارانشون و دوستانشون تسلیت عرض می‌کنیم. واقعا یکی از سرمایه ها رو از دست
روحشون شاد بشه.
روحشون شاد واقعا. اما بریم سراغ سایر اخبار. رادیو انقلاب راه اندازی شد در آستانه 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. شبکه رادیویی انقلاب با شعار صدای گفتمان انقلاب اسلامی و با هدف تبیین و ترویج گفتمان امامین انقلاب اسلامی فعالیت خود را از ابتدای بهمن ماه تا پایان بهمن ماه آغاز کرد. بر روی موج FM ردیف 95.5 به صورت 24 ساعته فعالیت میکنه. به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، دکتر رضا کوچک‌زاده هم به عنوان مدیر این شبکه فصلی منصوب شدن. اما در خبرها که جستجو من میکردم در رابطه با اهمیت سواد رسانه‌ای که این روزها خیلی در موردش صحبت میشه، یک صحبت جالبی رو داشتیم در مورد ضرورت افزایش سواد اطلاع رسانی و سواد رسانه‌ای، و یک واکنش خیلی جالبی رو داشتیم از استاندار خراسان جنوبی که گفته بودن حداقل نیمی از کار ما باید در حوزه اطلاع رسانی و سواد رسانه‌ای باشد و مدیرانی که فاقد انگیزه هستند در این حوزه جای خودشون رو باید به جوانهای فعال بدهن. آقای حمید ملا نوری استاندار خراسان جنوبی گفتن که اگر مدیریت و فعالیتی را در رسانه ها داریم اما نمی بینیم که مدیران در این حوزه ها حضور دارن، آن مدیر را فعال نمی دانم و اگر خبری ازشون دیده نشه نشان می دهد که اون مدیر در حوزه رسانه فعال نیست و این یکی از معضلات ما. استاندار خراسان جنوبی گفتن یکی از مسائلی که بسیار مورد تاکید است اطلاع رسانی درست و به موقع اقدامات و برنامه است که نشان می دهد مدیر حضور دارد، مشغول کار است و برای رفع مشکلات استان گام برمی‌دارند و گفتن که رویکرد ما برای انتخاب مدیران در استان به این شکل است. اما بریم سراغ آخرین خبر. در این بخش جلد دوم کتاب رسانه‌های برون‌مرزی در جهان وارد بازار شد. جلد دوم کتاب رسانه‌های برون‌مرزی توسط نشر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما منتشر شده. در جلد دوم این کتاب به فعالیت‌های رسانه‌های برون‌مرزی در کشورهای روسیه، انگلستان، امارات متحده عربی و جمهوری آذربایجان از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته. جلد اول این کتاب هم که عنوانش رسانه‌های برون‌مرزی در جهان بود در دی ماه سال 98 وارد بازار شد که به بررسی رسانه‌های برون‌مرزی در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ترکیه، قطر و عربستان سعودی پرداخته بود. این جلد دوم توسط نشر پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی صدا و سیما در 170 صفحه به چاپ رسیده و علاقه‌مندان میتونن این کتاب‌ها رو تهیه کنن. اما اگه وقت باشه یه خبری هم در رابطه با اتفاقاتی که در فضای مجازی توی روزهای گذشته رخ داد من بگم. سیاست‌های جدید حریم خصوصی واتساپ فعلا اجرایی نمیشه. یه چند وقتی بود که خیلی صحبت میشد در رابطه با این، یک پیامی رو مخاطبان شبکه مجازی واتساپ دریافت کرده بودن در رابطه با اینکه اگر میخوان از این شبکه همچنان استفاده کنن باید اطلاعاتشون رو با شبکه فیسبوک به اشتراک بگذارن. شرکت آمریکایی واتساپ به روز رسانی سیاست حریم خصوصی این پیام رسان رو به دلیل سردرگمی کاربران و انتشار اطلاعات غلط در این بازه تا 25 اردیبهشت ماه به تعویق انداخت. خیلی صحبت‌های مختلفی شده بود خصوصا بعد از اون بی‌اعتمادی که من فکر می‌کنم مردم نسبت به فیسبوک داشتن در رابطه با اینکه اطلاعات مخاطبان رو فروخته بودن، و حالا با توجه به اینکه خیلی انتقاد شده بود اینکه قرار بود من فکر می‌کنم 20 بهمن ماه اجرا بشه به تعویق افتاده و قراره تا 25 اردیبهشت ماه به همین شکل باشه، که من فکر می‌کنم یکی از موضوعاتی که این مطالب نشون میده همون اهمیت استفاده از حالا شبکه‌های اجتماعی داخلی هست که نشون میده چقدر مهم هست و ما باید چقدر به این شبکه‌ها توجه داشته باشیم که اگر واقعا زیرساخت‌ها فراهم بشه ما میتونیم این مخاطبان رو در شبکه‌های داخلی داشته باشیم. با توجه به این اتفاقات عجیب و غریبی که ما میبینیم در فضای مجازی داره رخ میده و علناً میان اعلام میکنن که ما اطلاعاتتون رو می‌خوایم به اشتراک بذاریم با یک نرم افزار دیگه، اگر نمی‌خواید از نرم افزار ما استفاده نکنید، و واقعا فکر کنم این یک پیام داره این موضوع. خیلی سپاسگزارم
آقای مسعودی. آقای دکتر مسعودی در مورد شبکه ملی اطلاعات از ابعاد دیگر توضیح دادن. این نکته که شما اشاره کردین خیلی نکته مهمی هم هست، استفاده از پیام‌رسان داخلی. حالا به طنز یکی از دوستان گفتش که اگه قراره که اطلاعاتمون هم استفاده بشه لاقل داخلی بله، استفاده کنن.
واقعا الان اخبار رو که ما رصد می‌کنیم می‌بینیم اتفاق داره میفته و به راحتی فیسبوک این اطلاعات مخاطبان رو در سراسر جهان فروخت و هیچ اتفاقی هم واقعا نیفتاد.
خبرهای دیگری که در مورد همین شبکه‌های خارجی مطرح میشه این که سران مثلا خود آمریکا که صاحبان اینا هستن خودشون ورود نمی‌کنن به این شبکه‌ها، خانواده‌هاشون اجازه نمیدن، بچه‌هاشون اجازه نمیدن، ولی ماها
خیلی راحت استفاده میکنیم. و من خیلی از دوستان دیدم که اصلا این پیام رو اصلا توجه نکردن و گزینه قبول رو زدن و خیلی ساده. من نمیدونم واقعا، همون باز برمیگردیم به اون اهمیت سواد رسانه‌ای که ببینیم واقعا ما آشنا نیستیم. بعضی‌ها
میگفتن که واتساپ یه کار تبلیغی داشت میکرد که برای یه پیام رسانه دیگه.
این رو هم حالا من در شبکه‌های مختلف دیدم، در خبرها هم دیدم که خیلی داشتن تلاش میکردن ادهی که حالا مخاطبانی که دارن از واتساپ استفاده میکنن رو حالا انتقال بدن یا به اصطلاح شیفت کنن روی یک نرم افزار دیگه و بعد این اتفاقات بیفته و حالا کاربر هر دو نرم افزار رو داشته باشه و یک تبلیغی هم بس برای نرم افزاری که حالا من اسمش هم میبرم، نرم افزار سیگنال،
چون بی تاثیر هم نبود
که واقعا هیچ اسمی از این نرم افزار در فضای رسانه‌ای واقعا نبود و انقدر اهمیت نداشت، اما یک تبلیغ گسترده‌ای رو واتساپ انجام داد برای این نرم افزار و خیلی از مخاطبان رفتن به سمت این نرم افزار. الان هر دو تا نرم افزار رو هم دارم، واتساپ هم گفته نه نیاز نیست، با همون سیاست‌های قبلی مسیر رو ادامه میدیم.
به واقعیت شاید نزدیک‌تر بشه. بله، خب ممنونم، بخش بعدم داریم. بله بله، بسیار خوب، بسیار خوب. بریم یه فرصتی از همکارانمون در پخش بگیریم، برمیگردیم ادامه گفتگو و در ادامه خبرهای شهاب داربیان عزیز رو هم میشنوید.
سپاسگزارم از شما.
دیگه میتونی بری، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه. من که هرچی داشتم با یه چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم. بغض من باروته، خنده قد کبریته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تو ته خط یادمه، قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم. گذشتم و جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتنه، عشق بی احساسم. منی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو را که میدیدم خستگیم در میشد. دیگه میتونی بری، تو همین حد کافیه، خاطراتمون فقط این وسط اضافیه. من که هرچی داشتم با یه چشمات دادم، اول این بازی از نفس افتادم. بغض من باروته، خنده قد کبریته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته. تو ته خط یادمه، ما قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم؟ گذشتم و جا نذاری واسم، دیگه وقت رفتن عشق بی احساسم، منی که حال بدم با تو بهتر میشد، تو را که میدیدم خستگیم در میشد، بغض من باروته، خندهات کبریت، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته، تا ته خط یادمه قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم؟ بغض من باروته، خندهات کبریته، عشق دلگرمیمه، عشق سرگرمیته، تا ته خط یادمه قول دادم باشم، مگه هوا بودی که من آدم باشم؟
شب شما به خیر باشه. این موسیقی زیبایی که شنیدید یکی از نشونه های خوشسلیقگی تهیه کننده خوب برنامه ماست. در مورد فرهاد دهنایی بخواییم بگیم و خوشسلیقگیاش، یه برنامه مجزا باید یه شب بشینیم در موردش صحبت کنیم. خب در مورد رسانه و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم امشب در برنامه انعکاس. خانم دکتر فرزانه نیکوبرش با ما همراه هستند، رئیس گروه اقشار اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی. آقای دکتر امیدعلی مسعودی هم دیگر مهمان امشب هستند، از اساتید شناخته شده در حوزه ارتباطات که در بخش قبل از ابتدای برنامه درباره سواد رسانه‌ای صحبت کردیم، ویژگی‌های سواد رسانه‌ای، اونچه که مخاطبین رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف در اقشار مختلف باید که آموزش ببینن در سواد رسانه‌ای، در چگونگی استفاده از رسانه‌های مختلف، فضای مجازی، صدا و سیما، مطبوعات، رسانه‌های چاپی، و البته نگاهی هم داشتیم به برنامه‌هایی که دشمن داره برای مقابله با انقلاب اسلامی و در قالب رسانه‌ها داره دنبال می‌کنه. خانم دکتر همراه ما هستید همچنان؟
بله بله هستم در خدمتتون.
شبتون بخیر. آقای دکتر مسعودی شما هستین؟ خب آقای دکتر مسعودی، فکر میکنم که ارتباطشون قطع شد، همکاران تلاش میکنن که ارتباط داشته باشیم. خانم نیکو برش، در ما حدودا نیم ساعت چقدرم کمتر تا پایین برنامه داریم، اگر موافق باشین بیشتر درباره بایدها دیگه صحبت بکنیم، البته اگر که هر جا خودتون صلاح دونستی درباره برنامه دشمن هم بهش میپردازید. نکات ارزشمندی رو درباره گام دوم انقلاب اسلامی شما بیان کردید در بخش قبل. قطعا یک سند هست برای همه ما در حوزه‌های مختلف، از جمله در حوزه رسانه‌ای که بر اساس این برنامه که رهبر معظم انقلاب مشخص کردن، بیانیه گام دوم انقلاب میتونه مسیر همگان رو مشخص بکنه در همه ابعاد انقلاب اسلامی از جمله رسانه. بفرمایید که هر کدام از دستگاه‌ها چه وظایفی دارند، هر کدام از ما رسانه‌ای‌ها، هر کدام از ما شهروندان در موضوع گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی چه باید بکنیم؟
ببینید، حالا دست بندیتون خیلی خوب بود. حالا اول از همه من فکر میکنم اول از همه ما فرد خودمون باید یک نگاه به خودمون داشته باشیم، وضعیت موجود رو، یعنی آگاهی خودمون رو نسبت به وضعیت موجود، تکلیفی که داریم و کاری که میتونیم انجام بدیم، توانمندی که داریم، تخصصی که داریم و گامی که میتونیم برداریم، اینا رو بروز پیدا بکنیم. که من فکر میکنم هر کسی با هر تخصص خودش، با تو حوزه رسانه، با تو حوزه فرهنگی، یه وسط تو حوزه تدریس خودش، یه فرد به صدا کاسب، یا ببینید من این رو از این جهت میگم که تمام اینا به سبک زندگی ما و نقشی که ما تو بحث این کنش اجتماعی داریم برمیگرده. چون شما میدونید ما سرمایه اجتماعی، یعنی نقطه که شاگرد من یاد این نقطه، ما همه وجود مردم و اقشار مختلف افراد یه سرمایه اجتماعی هستن. امروز سرمایه اجتماعی پیه رسیدن به اهداف یک نظام و یک جامعه حرف اول رو داره میزنه، که اگر ما بتونیم این سرمایه اجتماعی رو خوب بشناسم، یعنی من نوعی خودم رو بشناسم، اطرافیانم رو بشناسم، تکلیف خودم رو بشناسم، هنجارها و اعتقادهای خودم رو بشناسم، حالا تو حوزه عمومی اگر ورود پیدا میکنم، تو حوزه عمومی اگر تو حوزه تخصصی رو دارم، تو حوزه تخصصی خودم، یا توی نهاد اجتماعی یا تو نهاد مدنی هستم، ببین همه اینا با همدیگه میتونه به عنوان یک سرمایه اجتماعی موفق ورود پیدا کنه و این کنش‌های اجتماعی ما موجب میشه که ما تو درون شبکه اجتماعی که ورود پیدا میکنیم نقش پذیری خودمون رو داشته باشیم. این به نظرم خیلی مهمه که تک تک ماها بتونیم این رو داشته باشیم، هر فردی، هر سنی، هر چیزی که هستش. پس این فرد میشه که ما تکلیفمون خودمون، آگاهی خودمون رو بالا ببریم، نقش خودمون رو بشناسیم، با توجه به تخصص خودمون ورود پیدا کنیم در این آگاهی بخشی و در این به اصطلاح شبکه اجتماعی و نقش خودمون رو به درستی ایفا کنیم. دوم میرسه به بحث
خانم دکتر جمع‌بندی فرمایید.
گفتم که ما توی این مثلا نقش خودمون رو باید بگیم که این مسئله هر کدوم
نه عرضه من هستش که نکته پایینه شما رو بشنم، چون مهمان دیگری داریم، میخوام که سخنان شما چیزی باقی نمونه.
بس پس بعد مامای فردیه، بعد به نظرم تمام دستگاه ها، به خصوص من دارم به این اشاره میکنم، ما دستگاه های به اصطلاح فرهنگی خودمون و جامعه باید با هم دیگه ورود پیدا بکنیم، یعنی همه یک برنامه، یک استراتژیشون. به نظرم بیانیه گام دوم انقلاب هم که خودم اشاره کردی یک سند خیلی مهم هستش اینجا، که ما تو بحث فضای به اصطلاح مجازی و به اصطلاح قانون ها و توانمندی هایی که میتونیم ورود پیدا کنیم، باید بتونیم سیاست گذاری خوبی رو داشته باشیم. و نکته هم که این مسئله شکل، من خیلی به این مسئله تاکید دارم که نهادهای مدنی هم و نهادهای اجتماعی هم باید ورود پیدا کنن تا ما بتونیم، یعنی حتی فهم خوشون ایجاد کنن تا بتونیم نقش تاثیر گذاری خودمون داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم خانم دکتر، ممنون از همراهیتون، ممنون از صبر و تحملتون، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدار. خب آقای دکتر مسعودی هم با ما همراه شدن. آقای دکتر شبتون بخیر.
من هم به اصفهان میگم قد شد.
خواهش می‌کنم شما باشید.
نت بود دیگه بالاخره.
بله. در خدمت هستیم. مهمان دیگری هم به جمع ما پیوستن در این بخش پایانی، جناب آقای روح‌الله مؤمن نسب از کارشناسان فضای مجازی. آقای مؤمن نسب سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما کارشناس محترم و دستان در کاران و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت هستم.
درود بر شما آقای مومن نسب. ما درباره رسانه و گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. آقای دکتر مسعودی جنابالی قطعا میشناسیدشون، در بخش سواد رسانه‌ای نکات ارزشمندی رو در بخش قبل بیان کردن. در موضوع مقابله با انقلاب اسلامی دشمن چه برنامه هایی رو در حوزه رسانه‌ای داره دنبال میکنه؟
خب طبیعتا از بعد از انقلاب ما مزیتمون قدرت نرممون بوده، یعنی با قدرت نرم حتی جنگ سخت رو تونستیم پشت سر بگذاریم. خب بعد از جنگ دشمن نقاط آسیب پذیر خودش رو که باعث شکستش شد شناسایی کرد. یکی از مهمترین نقاط خب ایمان مردم بود، از سبب خدمتون فرهنگ خانواده و دوست، خانواده دوستی و ایران دوستی و دین دوستی و مباحث به این شکلی که در بین مردم بالاخره جایگاه عجیبی داره و جایگاه مهمی داره، غیرت مردم بود و امثال اینها. خب این مؤلفه های قدرت نرم ما رو دشمن شناسایی کرد و براش برنامه ریزی کرد. از جمله برنامه همین حصر رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود که خب از سالها پیش اینها این کار رو شروع کردن، با بروز و ظهور فضای مجازی خب این تقویت شد و خیلی بیشتر از قبل، به شکلی که حتی خود ما هم گاهن همراهی کردیم با دشمن و به دست خودمون خیلی از مشکلات در کشور شکل دادیم.
یعنی چی؟
این کار رو پیش برد. بله، مثلا شما ببینید وقتی که مثلا یک رسانه مثل بی بی سی فارسی شکل میگیره، یا رادیوهای بیگانه قبل‌تر از اون وجود داشتن، یا روزنامه ها و شبنامه ها و روش‌های به این شکل در داخل کشور اتفاق می‌افتاد، همه هزینه های اون رسانه رو بالاخره دشمن از بودجه هایی که داشت خرج می‌کرد. منتها اومد دید به این شکل نمیتونه ضریب نفوذ زیادی در جامعه داشته باشه و به اصطلاح جریان سازیش رو ادامه بده، مخصوصا اینکه هر روشی رو که دشمن شروع میکرد ما بدلش رو پیدا میکردیم و روش مقابله باهاش رو بلا فاصله ایجاد میکردیم. رسانه میزد ما رسانه میزدیم، روزنامه میزد روزنامه میزدیم، یا روزنامه‌ای که در داخل کشور میزد و شناسایی میکردیم و جمهوری اسلامی اینا رو میبست و امثال اینها. منتها اومد یه توطئه پیچیده تر رو پیاده کرد، در هزینه های تأمین زیرساخت های نفوذ در کشور رو از بیت المال اینجا دیگه هزینه کردن. یعنی مثلا شما میبینید که 19,000 میلیارد تومان وزارت ارتباطات بودجه میگیره، زیرساخت های شبکه اینترنت آمریکایی رو در کشور توسعه میده، همون اینترنتی که اسفند سال 1399 اوباما در کنگره آمریکا گفت ما با بودجه جنگ نرم علیه ایران سرعت اینترنت و پهنای باند اینترنت رو در ایران افزایش دادیم و حتی چون مرسوم نیست حالا تو صحبتش مستقیما اسم گوشی های اندرویدی و آیفون رو هم میاره و میگه ما از طریق اینها به ایران رو تحت نفوذ قرار دادیم و توضیح میده و با طرح تحریم اینترنت ایران مخالفت میکنه. خب ما این رو توسعه میدیم و از اون اول هر صدا و هر فرد و هر جریانی که خواست در برابر اینترنت به تعبیر من کثیف آمریکا و تعبیر خودشون البته به ایسته، خب جلوش وایستادن. مثلا فرض کنین شبکه‌های اجتماعی طراحی میشه، شبکه اجتماعی بعد از این مدتی میدیدیم که دچار بحران میشه، سرورشون از بین میره، نمیدونم یا بحران مالی میخوره و به شکلی سرعتش میفته، کیفیتش میفته، امنیتش زیر سوال میره و به وسیله موج رسانه‌ای زمینگیر میشه، یا هر ابزار دیگری که میخواست جایگزین اینترنت آمریکایی بشه. مثلا فرض بکنید ما زمانی تو کشورمون شبکه‌های اجتماعی شبیه به فیسبوک داشتیم، حتی قبل از فیسبوک، یا نرم افزارهایی داشتیم، شاید یا گوشی‌های تلفن همراه تولید می‌کردیم. حداقل من 5 برند گوشی تلفن همراه رو به خاطرم هست که کارخانه‌شون رو از نزدیک دیدم، مثل دیمو، مثل جی ال ایک، مثل اماد، میمادی اماد و امثال اینها. منتها یکی یکی اینا مثل اورود تو جاده کرج، اینا یکی یکی از بین میرن و تمام بازار آیتی ما شامل گوشی‌های تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، کابل‌های مخابراتی، آنتن‌های مخابراتی، پروتکل‌ها و استانداردها و محتوا، همه چیز مطلقا در اختیار دشمن قرار میگیره. خب الان دیگه ظرفیت داخلی به طور کامل ریلگذاری شده برای نفوذ کسانی که دشمن مردم هستن. این قضیه تا یک جایی ممکنه به یک شکل بی‌طرفانه خودشو نشون بده و خیلی از ما فکر کنیم همون جور که مثلا ضد انقلاب توی توییتر هست من هم میتونم توی توییتر باشم، همون جور که اون هنر داره و حرفش رو میزنه و حرفش شنیده میشه، خب طبیعتا من هم میتونم هنر داشته باشم، حرف بزنم و حرفم شنیده بشه. این تا یک زمانی خوب و قشنگ جلو میره، تا زمانی که به تعبیر یکی از دوستان میگه ماهیگیرا تورشون رو پهن میکنن، خیلی هم صبر دارن، میشینن تا حد اکثر شکل ممکن ماهی رو تور جمع بشه. وقتی ماهی جمع شد چارتر تور رو میکشن بالا، تازه ماهی بیچاره میفهمه که این تومه بوده و وسط دام افتاده. از طرف خدمت تو خب اینا بعد از یه مدت که دیدن دیگه همه چی جمع شده، همه چی به نفعشونه، آروم آروم چارتر تور رو کشیدن به هم دیگه. دیگه الان میگن حق نداری عکس حاج قاسم سلیمانی رو بذاری، خب میان پاک میکنن اون کسی که عکس حاج قاسم از صفحه پاک